ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من حیدری هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. با فوت 195 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جان باختگان تا ظهر شنبه به 28293 نفر افزایش یافت. ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور میزان جرایم رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی را تعیین کرد. بر اساس این دستورالعمل، با اجباری شدن استفاده از ماسک در تهران، هر فردی که بدون ماسک در جامعه حضور یابد 50,000 تومان جریمه خواهد شد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از برنامه گسترده وزارت صمت برای تولید ماسک‌های پارچه‌ای و تأمین نیاز مردم به این محصول خبر داد. نخستین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی برای درمان بیماران کرونایی ساخت کارخانه های گروه مپنا را رونمایی شد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از سرعت گرفتن واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داد و گفت در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور معادل 3,402,000 تن است. رئیس سازمان ملی استاندارد از صعود 10 پله‌ای رتبه ایران در سازمان جهانی استاندارد خبر داد و گفت رتبه ایران در سازمان جهانی استاندارد سال 92 31 بود که همکنون با 10 پله صعود به رتبه 21 ارتقا یافتیم. تعداد مبتلایان کرونا در جهان که به سرعت در حال افزایش است به بیش از 37,447,000 نفر رسیده است. قربانیان ویروس کرونا هم به بیش از 1,077,000 نفر رسیدند. آمریکا، هند و برزیل همچنان سه کشور پیشتاز در تعداد مبتلایان کرونایی هستند. رئیس جمهور در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه اساساً جنگ را راه حل مسئله قره‌باغ نمی‌دانیم گفت جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه کمک و همکاری برای حل و فصل مناقشه آذربایجان و ارمنستان از طریق گفتگو و مذاکره بر مبنای موازین حقوقی و بین‌المللی و با احترام به تمامیت ارضی کشورهاست. در گفتگوی وزیران امور خارجه ایران و چین در استان یونان، راه‌های مقابله با یک‌جانبه گرایی آمریکا، نهایی کردن برنامه 25 ساله و همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای بررسی شد. ششمین مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور آغاز شد. دو مرزبان کشورمان در مرزهای آذربایجان غربی به شهادت رسیدند. وزیر کشور در جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران گفت بیش از 70% منازلی که در سیل خراب می شود در حریم رودخانه ها قرار دارند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از نصب کانکس حاوی تجهیزات امداد و نجات در مدارس خبر داد. کمیسیون مناظره های ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد دومین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن لغو شده است. این مناظره قرار بود 15 اکتبر 24 مهر در میامی برگزار شود. کره شمالی از موشک بالستیک جدید قاره پیمای خود را رونمایی کرد. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهر کنندگان فلسطینی در منطقه در مناطق مختلف کرانه باختری ده ها فلسطینی زخمی شدند. ده ها هزار صهیونیست ضد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تل آویو تظاهرات کردند. پلیس این رژیم هم با حمله به تظاهر کنندگان ده ها نفر را زخمی و بازداشت کرد. محققان در هلند خودرویی ساختند که به طور کامل از ضایعات بازیافتی ساخته شده است و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دمای هوا پیش بینی کرد. ممنون که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
فَسَإِنَّ إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 7 تا 16 سوره مبارکه توبه با صدای استاد کریم منصوری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وَإِنَّكَ لعلهم ينتهون. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم در برنامه گذشته آیاتی درباره القاء پیمانهای مسلمانان با مشرکان پیمان شکن قرائت شد. در این برنامه قرآن در طی آیاتی علت این شدت عمل را با مشرکان تشریح می نماید و مسلمانان را تشویق به مبارزه در راه نابودی مشرکان می کند. قرآن در این باره می فرماید چگونه برای مشرکان نزد خدا و رسولش پیمانی خواهد بود جز آن کسانی که با آنها نزد مسجد الحرام پیمان بستید پس تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید که خداوند پرهیزکاران را دوست دارد چگونه پیمانی برای مشرکان باشد در حالی که اگر بر شما دست یابند هیچ خیشاوندی و هیچ پیمانی را در برابر شما رعایت نکنند به زبانهای خیش شما را خوشنود کنند و دلهایشان سرباز زند و بیشترشان تبهکارند آیات خدا را به بهای اندک خریدند و از راه او باز داشتند بیگمان ناپسند است آنچانها می کردند در باری هیچ مؤمنی رعایت خیشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنان خود تجاوز کارانند همانگونه که در آیات قبل گفته شد اسلام با لغو پیمانهای مشتکان و قرار دادن یک مهلت 4 ماهه مرحله جدیدی را در براندازی مشتکان آغاز کرد در آیات 7 تا 10 این سوره قرآن با بیان اخلاق مشتکانه دلایل این شدت عمل را تشریح می کند و می فرماید مشتکان اگر در ظاهر با مسلمانان مدارا می کنند به خاطر ضعف آنها در برابر نیروی اسلام است و اگر کوچکترین امکانی برای ضربه زدن به اسلام پیدا کنند کوتاهی نمی کنند. و دلیل این سخن رفتار مشتکین در مقابل مسلمانانی است که به دست آنها گرفتار می آمدند، چرا که مشتکان آنها را حتی اگر از خیشاوندانشان بودند و یا آن که با آنان پیمان دوستی داشتند مورد تجاوز قرار داده و از آزار و شکنجه کوتاهی نمی کردند، اگرچه در ظاهر و در هنگام مواجهه با سپاه اسلام خود را کوچک کرده و زبون جلوه می دادند. در آیه نهم قرآن علت اصلی این اخلاق مشتکان را تشریح کرده می فرماید مشتکان نسبت به حق و آیات الهی بی توجه هستند و از این روست که با حق به مبارزه می پردازند و برای رسیدن به اهداف پلید خود تمامی قولها و پیمانهای خیش را زیر پا می نهند، چرا که تنها کسانی خود را در برابر پیمانهایی که می بندند متعهد می بینند که در صورت عصیان خود را در خطر عذاب و نقمت الهی بیابند و هر کس از این اعتقاد بهرمند نباشد همیشه در معرض نقض کردن قراردادهای خود می باشد، زیرا که جز حیات مادی و بهرمندی از آن را نمی شناسد و برای رسیدن به این اهداف حاضر است که چیزهای دیگر را فدا کند. اما انسان مؤمن به سبب اعتقاد به قیامت به خود اجازه چنین عملی را نمی دهد، چرا که می داند برای رسیدن به سعادت ابدی باید به وظایف الهی خود در مقابل خداوند و جامعه پایبند باشد. در آیه هفتم بار دیگر از مسئله لغو پیمان گروهی از مشرکان را که بر پیمان صلح موقت خود با مسلمین پایدار مانده بودند استثناء می کند که این خود نشانی شدت اهتمام اسلام به رعایت پیمان صحیح حتی با مشرکان می باشد. و در ادامه آیات قرآن شرط صلح با مشتکان را بیان کرده و می فرماید و اگر توبه کنند و نماز را بر پای دارند و زکات را بدهند پس در دین برادران شما گند و ما آیات را برای گروهی که می دانند بیان می کنیم و اگر آنها پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و دین شما را مورد سرزنش قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمانی ندارند باشد که دست بردارند. شرط اساسی جهت آن که فردی در جامعه اسلامی مورد پذیرش قرار گیرد ایمان آوردن به خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از یک طرف و از طرف دیگر عمل به وظایف اسلامی چون اقامه نماز و پرداختن زکات می باشد، که اگر کسی چنین نماید به منزله یکی از مسلمین شمرده شده و در زمره برادران دینی آنان قرار می گیرد. قرآن در آیه 11 با نهادن این راه در پیش پای مشرکین آنان را تشویق به اسلام آوردن می کند تا از حقوق اجتماعی اسلام به سان دیگر مسلمین بهرمند شود، ولی برای آن که کسی گمان نکند که با اسلام آوردن می تواند بنیه دفاعی خود را قوی کرده و بار دیگر بر اسلام حمله کند در آیه 12 می فرماید که اگر کسی پس از اسلام آوردن بار دیگر پیمان خود را شکست با وی به جنگ پردازید شاید که باز دست بردارند. نکته مهم در اینجا این است که آیا توبه چنین کسی پذیرفته می شود یا خیر. از نظر فقه اسلامی مرتدین یعنی کسانی که از اسلام روی گردانیدند. این افراد بر دو دستند، مرتد ملی و مرتد فطری. مرتد ملی کسی است که والدین او مسلمان نبوده و پس از رسیدن به سن بلوغ اسلام آورده باشد. چون این فردی اگر مرتد شود باید کشته شود مگر آن که توبه کند و در صورت توبه حد از او ساقط می شود، ولی اگر بار دیگر مرتد شود باز توبه کند و برای مرتبه سوم مرتد شود بنابر نظر عده‌ای از فقها توبه آنها فایده‌ای در سقوط حد قتل از آنها ندارد، اگرچه توبه آنها در نزد خدا اگر واقعا توبه کرده باشند پذیرفته خواهد بود. و عده‌ای از فقها این مرحله را منوط به چهارمین بار ارتداد می‌دانند. اما مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او مسلمان بوده و در جامعه اسلامی و در میان خاندان مسلمان رشد کرده باشد، چون این کسی در همان بار اول ارتداد با دستور قاضی شهر باید کشته شود و توبه او نقشی در سقوط حد از وی نخواهد داشت. البته این احکام مربوط به مردان است و در مورد زنان احکام خاص دیگری غیر از قتل وجود دارد. پس حکم آیه 12 مربوط به مرتد ملی است نه فطری، و آن هم تا زمانی که 3 پیاپی مرتد نشده باشد. در ادامه آیات قرآن بار دیگر مسلمین را تشویق به جهاد بر علیه مشرکان کرده می‌فرماید: چرا با گروهی که سوگندهای خیش را شکستند و قصد بیرون کردن رسول را داشتند کارزار نمی‌کنید، در حالی که آنها اول بار به شکستن پیمان آغاز کردند؟ آیا از آنها می‌ترسید؟ خدا سزاوارتر است که از او بترسید اگر مؤمن هستید. با آنها کارزار کنید که خدا آنان را با دستهای شما عذاب می کند، خارشان می سازد و شما را بر آنان نصرت می دهد و سینه های گروه مؤمن را شفا می بخشد و خشم دلهای آنها را ببرد، و خدا توبه هر که را خواهد می پذیرد و خداوند دانای حکیم است. آیا پنداشتید که به حال خود رها می شوید در حالی که هنوز آنها که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش را محرم اسرار خیش انتخاب نکردند از دیگران مشخص نشدند و خداوند با آن چه عمل می کنید آگاه است؟ یکی از شیوه های فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پر اهمیت را با تعبیرات گوناگون تکرار کنند، و از آنجا که مسئله ضربه نهایی بر پیکر بت‌پرستی و برچیدن آخرین آثار آن از مسائل مهم بوده است، بار دیگر قرآن مجید این مسئله را با عبارات تازه‌ای در این آیات بیان کرده و نکات جدیدی را نیز بر آن افزوده است. نخست با گوش زد کردن نقشه های شوم مشرکین مسلمانان را تشویق به جهاد می کند، و پس از آن به آنان وعده می دهد که خداوند آنان را به دست مسلمین نابود خواهد کرد، و این خود یکی از موهبت های بزرگ الهی است که خداوند کسی را لایق آن بداند که اصلاحات لازم در جامعه را به دست او انجام دهد. در آیه 16 قرآن چنین می‌فرماید که جنگ و ستیز با کفار تنها نتیجه‌اش نابودی مشرکان نمی‌باشد، بلکه یکی از تأثیرات مهم آن جدایی صفوف مؤمنان سخت‌کوش واقعی از افراد لافزنی است که تنها در هنگام خوشی دست اتحاد به مسلمین می‌دهند، و با جدا شدن این دو صف از هم باعث می شود که مسلمین نیروی واقعی خود را شناخته تا در عرصه جنگ ها به افراد سست عنصر به ظاهر مسلمان اعتماد نکنند و از ناحیه آنان ضربه نخورند، و از طرف دیگر در روز قیامت به هنگام دادن پاداش مؤمنان واقعی این گونه افراد ضعیف مدعی نشوند که ما نیز چون آنان بودیم و اگر صحنه جهادی در پیش می آمد ما نیز پایداری می کردیم. با ترجمه و توضیح 16 آیه سوره توبه برنامه امروزمان به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا حافظ شما.
به نام ایزد متعال. بخش اول برنامه‌های رادیو ایران رو در 20 روز از مهر ماه 99 تقدیمتون می‌کنیم. سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر باشه انشالله. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. همراهان شما در این بخش تهیه کننده مرضیه طبرستانی، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی مجید ابراهیمی، نویسنده مهوش تکلیف، و من هم زهرا رحیمی. با آرزوی روز خوب و پر خیر و برکت برای همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران پهناور دعوت میکنم با همون همراه باشید. صبح بسیار زیبا و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزومندم. تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز یک شنبه 20 مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 23 ماه صفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 11 اکتبر سال 2020 میلادی است. 11 اکتبر سال 1899 میلادی، 121 سال پیش، جنگ استعماری هلند و انگلیس در آفریقای جنوبی آغاز شد. پس از کشف معادن غنی طلا و الماس در آفریقای جنوبی، مهاجران اروپایی به ویژه انگلیسی‌ها به این سرزمین زرخیز سرازیر شدند. اما هلندی‌های مقیم آفریقای جنوبی، موسوم به بوئرها، با ورود مهاجران تازه به این سرزمین مخالفت کردند. انگلیسی‌ها که چشم طمع به ثروت نهفته در آفریقای جنوبی داشتند، در چنین روزی با بوئرها درگیر جنگی شدید و خونین شدند. ابتدا پیروزی با بوئرها بود، اما مهاجران انگلیسی با حمایت دولت انگلستان بوئرها را شکست دادند. بوئرها هم به جنگ چریکی روی آوردند و عاقبت انگلستان مجبور شد که برای خاتمه دادن به این جنگ با بوئرها قرارداد امضا کند. بر طبق قراردادی که در سال 1909 میلادی بین دو طرف امضا شد، اتحادیه آفریقای جنوبی تشکیل شد و استعمارگران انگلیسی ده‌ها سال در این سرزمین بودند و سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی را به بردگی کشاندند. بیست و سوم سفر سال 1334 هجری قمری، 108 سال پیش، آیت الله شیخ محمد باقر آقا نجفی اصفهانی، عالم بزرگ مردمی، درگذشت. او در اصفهان متولد شد و بعد از تحصیل در رشته‌های مختلف علوم دینی در زادگاهش راهی نجف اشرف شد و تا اخذ درجه اجتهاد در آن دیار ماند. آقا نجفی اصفهانی بعد از بازگشت به اصفهان در صدر علمای این شهر و علمای حوزه علمیه اصفهان قرار گرفت. از معروفترین شاگردان آیت الله آقا نجفی اصفهانی، زعیم عالی قدر شیعه، میرزای شیرازی، صاحب حکم تحریم تنباکو و رهبر قیام تنباکو را میتوان برشمرد. آیت الله آقا نجفی اصفهانی در میان مردم نفوذ و احترام زیادی داشت و به امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی اهمیت بسیار می‌داد. لب الفقه و لب الاصول از آثار آیت الله آقا نجفی اصفهانی است. بیستم مهر سال 1370 هجری شمسی، 29 سال پیش، استاد حسین شیخ، هنرمند نقاش ایرانی، درگذشت. شیخ از آخرین شاگردان استاد کمال الملک بود. او پس از کسب مهارت‌های لازم در هنر نقاشی در همان محل تحصیلش، هنرستان کمال الملک، در مقام استاد مشغول کار شد. حسین شیخ از استادان برجسته و توانای این هنرستان به شمار می‌رفت و سالها ریاست هنرستان کمال الملک را هم به عهده داشت. از استاد حسین شیخ آثار ارزنده‌ای باقی مانده است، اما برخی از آنها اسم و امضای استاد را ندارند. تابلوهای طبیب و بیمار، سفره هفت سین و نقاش و بخاری از آثار استاد حسین شیخ است. استاد حسین شیخ، هنرمند گرانقدر عرصه نقاشی، در 88 سالگی بر اثر سانحه‌ای رانندگی درگذشت. بیستم مهر در کشور عزیزمان ایران روز حافظ نام دارد. خواجه شمس الدین محمد شیرازی، مشهور به حافظ، عارف و شاعر برجسته ایرانی، در شهر شیراز به دنیا آمد. او در محضر قوام الدین شیرازی